در میان خلق ستد و داد کند و با خلق بیامیزد و یک لحظه به دل از خدای غافل نباشد. ابو سعید با هر طایفه‌ای و قشری از اقشار جامعه در می‌آمیخت و به قول مولوی جفت خوشحالان و بدحالان می‌شد و به همه به چشم عطوفت می‌نگریست. او با همه، حتی با پیروان ادیان دیگر و نیز با بدکاران، مهر ورزانه و از روی مدارا و اغماز رفتار می‌کرد. او با همین خوشرویی و شفقت خود توانست انقلابی در درون آنها برانگیزد و با محبت خود خار وجود آنها را تبدیل به گل می کرد. به اعتقاد محققان، از صفات برجسته او که شاید کمتر عارفی را بتوان در این صفت هم پایه او دانست، این است که او به شدت اهل بست بوده نه اهل قبض، یعنی از خوشی و انبساط و طرب به هیچ وجه رویگردان نبوده و پیوسته از آن استقبال می کرد، چرا که اعتقاد داشت آن وقت عزیز است که صوفی در حال بست باشد. نقل شده است که وقتی که برای او حال دل گرفتگی پیش می آمد، یعنی گرفتار قبض می شد، برای تبدیل قبض به بست چاره‌ای می‌اندیشید، یا به زیارت قبور مشایخ می‌رفت، یا به دشت و صحرا می‌رفت، یا با عامه مردم گفتگو می‌کرد. از صفات بسیار بارز ابو سعید ابوالخیر محبت و شفقت او نسبت به همه مردم بوده است. با مطالعه اثر ارزشمند او، یعنی اسرار و توحید، میتوان دریافت که تمامی هم مقام وی رسیدگی به امور مردم و کاستن دردها و رنجهای آنها بوده است. وقتی از او پرسیدند که از خلق به حق چند راه است، گفت به عدد هر ذره ای از موجودات راهی است به حق، اما هیچ راه نیست نزدیکتر و سبکتر از آن که راحت به دل مسلمانی رسانی، و ما بدین راه رفتیم و این اختیار کردیم و همه را بدین وصیت می‌کنیم. یکی دیگر از ویژگی‌های شیخ ابو سعید ابوالخیر، عارف نامی ایرانی آن بود که از نفاق و ریا دور بود. او صادقانه و بی‌نقاب زندگی می‌کرد و معتقد بود که بدترین نوع تصوف آن است که اثر تکلف باشد. تمامی افراد، اعم از شاگردان و نزدیکان شیخ و مردم کوچه و بازار، همواره شخصیت واقعی او را می‌دیدند. او همان گونه رفتار می کرد که در درون و ضمیرش بود و هیچگاه بر رفتار و کردارش سرپوش نمی گذاشت. اگر حالت گریه بر او دست می داد، گریه می کرد و از اینکه مردی در برابر دیگران گریه کند خجالت نمی کشید. و در زمانی که دوچار وجد و حال بود، نعره ها از دل بر می آورد و از قضاوت اطرافیان باکی نداشت. روانشناسان این گونه ابراز احساسات و هیجان‌ها و انگیزش‌های درونی را به دریچه اطمینان دیگه بخار تشبیه کردند که از شدت فشار درونی می‌کاهد و موجب آرامش درون و سکون خاطر می‌شود. روانشناسان معتقدند سرپوش نهادن دائمی بر هیجان‌ها، تلاطم‌ها و طوفان‌های درونی و ممانعت از ظهور و بروز آنها برای سلامت تن و روان زیان بخش است و عامل بسیاری از آشفتگی‌های روانی است. از صفات برجسته شیخ ابو سعید ابوالخیر خاکساری و پرهیز از ما و من و خودبینی بوده است. این صفات از نکات بزرگ مکتب اخلاقی ابو سعید است و در گفتار و کردار شیخ بر آن بسیار تأکید شده است. اساساً محور تصوف و عرفان اسلامی خود را در میان ندیدن و به خود ننگریستن است. ابو سعید بهترین تبلور و تجسم در هم فرو ریختن ما و من است. او تا بدانجا از من و ما بیزار بود که لفظ من را به زبان نمی آورد و از خود تعبیر به ایشان می کرد، یعنی ضمیر سوم شخص برای خود به کار می برد. شیخ ابو سعید می گفت آنجا که تویی تو با توست دوزخ است و آنجا که تو نیستی بهشت است. به اعتقاد محققان تمام کدورت ها و اختلاف ها و حسد ها و حرص ها و پلیدی ها ناشی از خودمداری و خودخواهی و خودبزرگ بینی و خودشیفتگی است. در اسرار و توحید شیخ ابو سعید ابوالخیر عارف نامی ایرانی آمده است که حجاب میان بنده و خدای آسمان و زمین نیست، عرش و کرسی نیست، پنداشت و منی تو حجاب است، از میان برگیر و به خدا برس. از شگفتی های احوال ابو سعید آن است که در جوانی و دوران ریاضت کاملا در اون گرا بوده است و سپس تغییر شگفتی در زندگی او رخ داده و نمونه کامل برونگرایی شده است. این موردی استثنایی است، چرا که از نظر روانشناسان برونگرا یا درونگرا بودن یک فرد زمینه ذاتی دارد و تغییر آن تقریبا امکان پذیر نیست و حتی در سنین پایین و کودکی نیز خود را نشان می دهد. ابو سعید در عنفوان جوانی و دوران ریاضت قسمت اعظم وقت خود را به تنهایی و به دور از مردم و به عبادت و ریاضت می گذرانید. عزیزان، با مطالعه اسرار و توحید می توان دریافت که اقوال و حالات شیخ به قدری در زبان مشایخ و سالکان آن عصر رایج و ساری بوده که حتی به نگاشتن آنها نیازی نمی دیدند. لذا می توان گفت اغلب آنچه محمد ابن منور از اقوال شیخ و حالات او روایت می کند صحیح است و اگر حکایات و روایاتی مجعول باشد بیشتر به اعمال و رفتار خارق العاده و کرامات شگفتانگیز مربوط بوده است، نه در حوزه پیام ها و سخنان عرفانی یا حکمت آمیز. طبیعی است که ذهن افسانه پرداز پیروان شخصیت های برجسته، به ویژه کسانی که او را ندیده و بر اساس شنیده ها تصویری از وی در ذهن ساخته اند، برای اعتلای مقام و جایگاه مقتدا به افسانه پردازی روی آورند. لذا می توان گفت آنچه از گفتارها و سخنان شیخ ابو سعید در بطن حکایات آمده است از نظر نحو، واژگان و ساختمان با کلام شیخ مطابقت دارد. برای تایید این نظر می بایست به این نکته توجه کرد که این گفتارها برای اهل سلوک معاصر شیخ و پس از وفات او برای پیروان وی منزلتی مانند حدیث داشته است و به دلیل جذابیت‌های کلامی و معنوی عین گفته شیخ را سینه به سینه روایت می‌کردند. مضاف بر این که می‌توان از متن حکایت اسرار و توحید نیز برای صحت این نظر شواهدی به دست داد. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان شنونده، همکارانم برنامه نو آوری را آماده پخش دارند. بریم که بشنویم. Thank you.
خلاقیت شکوفتن است، رمز پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن.
تا فلک را سقف پیش کافیم و
طرحی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان شما را در جریان تازه ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و جهان قرار خواهیم داد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان، بر اساس اطلاعات استخراج شده از پایگاه شاخصهای اساسی علم، 53 دانشگاه و مؤسسه تحقیقاتی ایران در میان مؤثرترین مراکز علمی دنیا قرار گرفتند. به گفته یکی از بنیانگذاران پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، تعداد 5701 دانشگاه و مؤسسه 1% برتر دنیا معرفی شده اند که 53 مورد از آنها حدود 0.9% مربوط به ایران است. پایگاه شاخصهای اساسی علم ISI به شناسایی و معرفی 1% از پر استنادترین دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی جهان در رشته های مختلف علم می پردازد. این پایگاه علوم دنیا را به 22 رشته موضوعی تقسیم کرده است و در حال حاضر دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی ایران در 16 رشته از این 22 رشته موضوعی رتبه بندی شده اند که 3 رشته مهندسی، شیمی و علوم کشاورزی از بالاترین سهم در مقایسه با سایر رشته های علمی برخوردار هستند. سیامک یاسمی، استاد ریاضیات دانشگاه تهران، به عنوان عضو دائمی فرهنگستان علوم جهان انتخاب شد. فرهنگستان علوم جهان توسط پروفسور عبدالسلام، برنده جایزه نوبل، از سال 1987 میلادی با برگزاری همایشی در شهر پکن چین به طور رسمی آغاز به کار کرد و ایران در سال 2000 میزبان این همایش بود. نمایندگی و ارائه مهمترین دستاوردهای علوم در کشورهای در حال توسعه از مأموریت‌های علمی این فرهنگستان است. اعضای این فرهنگستان بر اساس شایستگی‌های علمی و اخلاقی انتخاب می‌شوند و دانشمندانی نامزد عضویت در این فرهنگستان می‌شوند که از توانمندی علمی بالایی برخوردار و با فعالیت‌های پژوهشی خود به غنی‌تر کردن گنجینه علم و دانش جهان کمک کرده باشند. در حال حاضر این فرهنگستان دارای 1181 عضو دائمی از کشورهای مختلف است که به فعالیت‌های علمی و ترویجی در 10 گروه مشغول هستند. در این میان 14 عضو از ایران در گروه فیزیک، شیمی، پزشکی، مهندسی و کشاورزی در فهرست اعضای این فرهنگستان قرار دارند و سیامک یاسمی نخستین ریاضیدان ایرانی است که به عنوان عضو دائمی در فرهنگستان علوم جهان انتخاب شده است. عزیزان، در دنیای علم و فناوری طرح ربات جراح سینا که توسط استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران در مسابقات جهانی کارآفرینی، نوآوری و مالکیت معنوی چین ارائه شد، عنوان بهترین طرح را از نگاه مخاطبان کسب کرد. این جشنواره هر ساله در گوانجو چین برگزار می شود و طرح‌های نوآورانه مناسب برای عرضه در نمایشگاه و متعاقباً مناسب برای سرمایه گذاری و تجاری سازی را نیز زیر نظر قرار می دهد. از میان طرح‌هایی که هر سال مورد توجه قرار می گیرند، 30 طرح در مرحله مقدماتی برای ارائه در حضور داوران و سرمایه گذاران بین المللی به کشور چین دعوت می شوند و سپس در ادامه در مرحله نهایی 10 طرح برگزیده به رقابت می پردازند. طرح ربات جراح سینا یکی از طرح‌های منتخب در مرحله نهایی بود که رتبه اول را از نگاه مخاطبان به خود اختصاص داد. باید گفت ربات جراح سینا یک سیستم کامل جراحی رباتیک از راه دور است که می‌تواند از طریق اینترنت و یا سایر کانال‌های ارتباطی مورد استفاده قرار بگیرد. این سیستم دارای دو زیر سیستم اصلی شامل یک کنسول جراحی در سمت جراح و یک سیستم جراحی رباتیک در سمت بیمار است. روند جراحی را می‌توان از طریق ارتباطات اینترنتی کنترل کرد. تصاویر مربوط با اتاق عمل و بیمار به کنسول جراح ارسال و همزمان حرکات دست جراح از طریق ربات‌های مستقر در کنسول جراح دریافت می‌شود و به ربات‌های جراح مستقر بر بالین بیمار ارسال می‌شود. در سیستم سینا امکان کنترل از راه دور تجهیزات اتاق عمل نیز فراهم است. وجود تقاضا و بازار گسترده برای محصول و خدمات پزشکی مرتبط با ربات‌های جراح تسهیل در روند جراحی‌های پیچیده و دشوار، دقت و کیفیت بالاتر جراحی به دلیل حذف لرزش‌ها و قابلیت مقیاس‌گذاری بر حرکات دستان جراح از جمله مزایای این ربات به شمار می‌رود. همچنین عدم نیاز به قرارگیری جراح در شرایط دشوار اتاق عمل و دوری از مخاطرات موجود در آن شامل ارگونومی نامناسب این جراحی، عوامل عفونی، تشعشعات زیان‌آور، گازهای مضر و امکان انجام جراحی از راه دور در شرایط بحرانی و دور بودن جراح از بیمار از دیگر مزایای این سیستم است. عزیزان، اولین محصول سلول‌های بنیادی برای درمان بیماری‌های پوست در مرکز تحقیقات پوست و سلول‌های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران رونمایی شد. با راه اندازی خط تولید این محصول، جمهوری اسلامی ایران در رده 13 کشور برتر دنیا در زمینه سلول‌های بنیادی و محصولات پوستی قرار گرفت. این محققان با همکاری پژوهشگران رویان تحقیقات خود را از سال 2005 و 2006 در تولید فیبروبلاست، کراتونوسیت و ملانوسیت و تمام رده‌های پوستی آغاز کردند. این سلول‌ها در درمان اسکارهای آکنه، اسکارهای تروفیک، زخم‌های مزمن، زخم‌های دیابتی و سوختگی‌های محدود مورد استفاده گسترده قرار خواهند گرفت و نتایج مطلوبی حاصل خواهد شد. محققان دانشگاه براون موفق به شناسایی پروتئینی شدند که رویای افزایش طول عمر را تحقق می‌بخشد و همچنین این پروتئین زندگی طولانی را بدون ابتلا به بیماری ممکن می‌سازد. تحقق زندگی طولانی یکی از خواستهای همیشگی بشر بوده است، اما عمر طولانی توأم با درد و رنج و بیماری چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد. به گفته این پژوهشگران، یک پروتئین موجب افزایش طول عمر و زندگی با کیفیت و فارغ از درد و بیماری می شود. این پروتئین که اولین بار در کرم‌های میوه شناسایی شده است، چرخه زندگی سالمتری را برای انسان‌ها ممکن می کند. این پروتئین در فرایندهای متابولیک بدن جانداران تأثیر گذار و با بیماری‌های مربوط به افزایش سن در ارتباط است. محققان با بررسی تأثیر این پروتئین‌ها بر بدن کرم‌های میوه دریافتند که بهبود فرایندهای متابولیک با استفاده از پروتئین‌های مذکور امکان پذیر است. مقایسه کرم‌های میوه دارای این پروتئین با کرم‌های میوه بدون آن نشان داد که متوسط عمر دسته اول 20% بیشتر بوده است. وجود این پروتئین همچنین موجب شد کرم‌های میوه در زمان گرسنگی و عدم دسترسی به منبع تغذیه مقاومت بیشتری در برابر مرگ از خود نشان دهند. دانشمندان میگویند از آنچه که پروتئین یاد شده به طور طبیعی در بدن انسان هم وجود دارد، میتوان امیدوار بود که با استفاده از آن شاهد افزایش عمر و بهبود شاخص‌های سلامتی در بشر باشیم. از همراهی شما با گفتار نوآوری سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
یارانی همراه، آنچی که شنیدید برنامه نو آوری بود. همکنون تکراری نمایش را خواهید شنید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می‌کند.
از سرزمین نور. نوشته محمد رضا سرشاه. راوی داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی. صدا بردار مهندس علیرضا فهیم دژبان. تهیه کننده عزرا وکیلی.
پیامبر تب زده با لرزش های پیاپی از هیجان در شانها، سرفرو افتاده و بیرمق پای بر دشت دامنه هرا نهاد. اینک حالتش چنان بود که آن سکوت و سکون و خلوتی بیخدشی طبیعت را که پیشتر آن مای دوست می داشت تاب نمی آورد. آرزومند سرای امن خیش بود و کنار آسوده همسرش خدیجه. گویی تنهایی او را تاب تحمل آن مای شور و هیجان و استراب یک بار نبود. زودتر بایستی تا همرازی همدل میافت و بخشی از این بار پشت شکن بر دوش وی آوار میساخت. کاش این دو فرسنگ راه هرا تا سرایش چندی کوتاه‌تر بود. یا کاش یک تن از اهل سرایش بود تا با وی این راه دراز پایان ناپذیر را کوتاه می‌ساخت.
آن شب زینب و رقیه را در کنار خیش خوابانیده بودم. علی نیز به اتاق دیگر اندر خفته بود. بران گمان بودم که ابوالقاسم در غار حرا مانده بود. پس روشنایی پیسوز را کشتم و خود نیز خفتم. لیک ساعتی بیش نگذشته ناگاه بی هیچ سبب از خواب جستم. به خواب اندر چیزی دیده یا ندیده بودم ندانستم. حسی مبهم اما از ژرفای وجودم بر دلم چنین می‌افکند که شویم از جایی دوردست بیاری مرا میخواند. دلم سخت مشغول او شد. نخست چنین اندیشیدم که این از وهم شب و تاریکی و خواب زدگی است. لیک چون آن آشوب دل دوام یافت دانستم که ابوالقاسم در هر جا که بود در دل مرا میخواند. بران شدم تا جامه بیرون برتن کنم و روانه حرا شوم. لیک دیدم که روانی است در آن ساعت از نیمه شب کودکان خیش بر جای نهم و یکی بیرون روم. پس زید را که دیگر جوانی بود صدا زدم و در جستجوی پدر خواندهش روانه ساختم. او اما ابوالقاسم نایافته بازگشت. چون دیدم شورش دلم فزونی گرفت. پس بران شدم تا خود در پی او ره سپر شوم که در کوفتند. نرم آنسان که عادت ابوالقاسم به دیرگاهان شب و ناوقت ها بود. دانستم که اوست. چون در برو گشودم در پرتو نور شمع دیدمش. نه بر آن حال بود که رفته بود. رنگ همار گلگون رخسارش سخت پریده بود و چشمان درشت سیاه و نافذش حالتی تب‌زده داشت. چندان خسته و رمق از کف داده بود که گاه ورود در سرا دست بر در و دیوار می نهاد و گام های کوچک و آهسته بر می داشت. با این رو بوی خوشتر از بوی آن جمله عطرها که او به کار می برد با وی بود. چندان خوش که من از آن پیشتر آنگونه بو نشنیده بودم. هم سیمای پیوست روشنش اینک روشنایی دوچندان یافته بود. ترسان سویش رفتم و دست در زیر بغل او بردم و کمرش را گرفتم. او نیز دست گرد شانه‌های من افکند و بر من تکیه کرد. تنش گویا در آتش تب می گداخت. با آن حال به جانب میهمان سرا که نخستین اتاق در حیات بود روانه شدیم. اینک او هرچند تکیه بر من داشت لیک باز بر زمین پا می کشید. به اتاق اندر چون بر تخت نشست بر کنارش نشستم و دستان داغ او را در دو دست گرفتم و پرسیدم ای پسرم و مرا بازگوی که بر تو چه رفته است؟ با یکی صدا که گویی از بن چاه برمی آمد به شهر ماجرا باز گفت. به شنیدن آن سخنان انگار جهان جمله از آن من شد، چندان که شرم اگر بازم نمی داشت و هم نیمه شب نبود پیوسته و بلند کل می زدم و شهر را از هیاهوی شادمانه خیش می انباشتم. رو سوی ابوالقاسم گفتم تو را در خاطر هست ای پسرمو که پیشتر چون جبرئیل به چند بار بر تو آشکار شد و تو راز با من گفتی، روزی گفتمت که او نه شیطان بل فرشته است. شویم بیرمق سر جنبانید. گفتم ای محمد، تو پیوسته مردی با وفا و درست کردار و راست گفتار و دادرس ستم دیدگان و پشتیبان حق و داد بوده ای. قلب مهربان و خوی پسندیده تو و مهمان نوازی و کوشش بسیارت در استوارسازی پیوند با خیشان به نزد دوست و دشمن زبان زده است. پس چه جای شگفتی تا پروردگار جهانیان به پیامبری خیش برگزیدت باشد؟ راستی را که جز این نبود و بل از اینها بیش بود، ابوالقاسم به روزگار جوانی دلبسته هیچ یک از آن زشتکاری ها که در نزد جمله جوانان عرب رواج داشت نبود. به میان سالی نیز هیچ کس لغزش و گناه از وی ندیده بود. در لحظه لحظه زندگانی او بیرون از پاکی و راستی و نیکخواهی هیچ نبود. هم از این رو بود که جمله مردم آنسان خواهان و دلبسته او بودند.
خدیجه دست بر پیشانی شوی نهاد، کوری آتش، لیک گویی آن دغدغه پیشین در نگاه او اندکی کاستی گرفته بود.
پیامبری این قوم بر تو خجسته باد ای امین جمله مردمان شهر. سوگند به آن که جان خدیجه به دست اوست که این پاداش آن روی رنج ها و پرهیزگاری های توست. پیامبری این قوم بر تو خجسته باد ای امین جمله مردمان شهر.
خدیجه چونان مادری به مهر دست شوی گرفت و او را از تخت برخیزانید.
تبت تند است ای ابوالقاسم، با من به حیاتا تا چندی آب بر سر و روی تو ریزم، باشد تا این التهاب فرو نشیند.
پیامبر اقال و چپی از سر بر گرفت و ردا و عبا از تن بیرون کرد. پس جمله آنها بر تخت نهاد و همراه خدیجه روان شد. چون به انتهای حیات پیچیده در تاریکی رسیدند، پیامبر بر یکی تخت سنگ چهار گوش چون باطمه نشست. خدیجه در پوش چوبین از دهانه نخستین خمره که بر کناری دیوار بود برگرفت و دلبچه چرمین را که آویخته دیوار بود برداشت. پس با آن از خمره آب گرفت و بر سر و روی شور ریخت.
چون آب بر ابوالقاسم ریختم و به مهمان سرا بازگشتیم، او رنجور بر تخت دراز کشید و من در کنارش نشستم. لیک چندی بیش گفت: ای خدیجه، من در خیش سرما میابم، روی اندازی بر من افکن. بالشی چرمین در زیر سرش نهادم و عبا برو کشیدم، لیک لرز رهایش نمی ساخت. آنگاه لحافی آوردم و بر وی افکندم، لیک لرزش تنش هنوز چندان بود که لحاف را به جنبش در می آورد. پس این بار گلیمی بر لحاف کشیدم تا نرم نرم آرام گرفت. باز اما گهگاه موج لرزه گذرا بر تن او می افتاد، چندان تند که جنبش تنش از ورای گلیم آشکار می گشت. چون چندی گذشت و نفسهای او آرام و کشیده شد، دانستم تا به خواب اندر شده است. پس ردا بر تن کشیدم و مقنعه بر سر کردم و راهی سرای عموزاده خیش ورقه شدم. سرای ورقه از سرای ما چند در آنسوتر بود. از آن نوری که از روزن اتاقش در کوچه میتابید، دانستم که شب زنده دار است. نرم در کوفتم. دخت عمویم خواهرش بر من در گشود. چون به سرا ورود کردم، صهیب را دیدم. او از اتاق پسر عمم بیرون می آمد، عزم رفتن داشت. و این صهیب دراز زمانی پیش به بردگی از شام به مکه آورده شده بود و عبدالله جدعان او را خریده بود. لیک چون مردی بود فرزانه و هنرهای بسیار داشت، از پس کوتاه زمانی آزادی خیش باز خریده بود. چون صهیب رفت، به اتاق ورود کردم. شب بر تو خوش باد ای پسرمو.
شب بر تو نیز خوش باد. تو نایا خدیجه طاهره ای؟
آری ای ورقه.
تو را چه پیش آمده است که در این ساعت شب از سرای خیش به در آمده ای؟
مرا پرسشی پیش آمد که به دریافت پاسخش تا بامداد شکیبایی نتوانستم کرد.
نیکوست. دانستن شب یا روز نشناسد، و آنچه که شود اینک از آن آگهی یابی، دانستن امروزش از فردا به. اینک برگوی تا چه بود.
ای عموزاده، مرا بازگوی که هیچ دانی تا جبرئیل کیست؟
به ناگاه ورقه اندام تکیده و استخوانی خیش از زمین برکند و نیم خیز روی سوی خدیجه گردن کشید و گفت:
درست آیا شنیدم؟ تو آیا نام جبرئیل امین را بر زبان راندی؟
آری ای عموزاده، مرا برگوی تا جبرئیل کیست؟
ورقه به سجده در آمد، پس ترسان سر از زمین برداشت و گفت:
چه گویی ای خدیجه؟ و چسان بر زبان آری نام پاک جبرئیل را در این شهر که خدای برتر در آن پرستیده نمی شود؟ اینک نیز به عیسی مسیح سوگند که تا مرا باز نگویی تا این نام از کجا دانستی، یک کلام از وی با تو سخن نگویم.
ای عموزاده، تو را گویم، لیک تو نیز باید پیمان بندی که این راز پوشیده داری تا گاه انتشار آن فرا رسد.
چنین کنم ای دخترم، چنین کنم.
امشب جبرئیل بر ابوالقاسم آشکار شده و با وی سخن گفته.
سیمای لاغر من ناگاه از هم گشودن گرفت و چندان خون به آن هجوم آورد که سرخی آنیش آشکارا در دیدگان خدیجه نشست.
پاکا خدایا که این چنین شگفتی ها از نشانهای قدرت و حکمت اوست. اینک مرا بازگوی تا او در کجا بر شوگ تو آشکار گشته است.
به غار حرا اندر.
دیدگان بی فروغ ورقه در چشم خانه های به گودی نشستش جنبشی تند یافت.
ای خدیجه، آگاه باش که جبرئیل چون در دیاری فرود آید، آن دیار را ماجراها و خبرهایی خوش در پیش باشد.
ای ورقه، اندر آن کتاب ها که خوانده ای هیچ از اون نوشتند؟
ورقه آب در دیدگان گفت:
چه میگویی ای خدیجه؟ جبرئیل بزرگتر فرشته خداوند است. او پیک است و میانجی میان آفریدگار و پیامبران بزرگ او. همو بود که بر موسی و عیسی درود بر ایشان فرود می آمد و بر آنان وحی می آورد.
از شادی یکی برق از دیدگان گیرای خدیجه برجهید.
ای عموزاده، اندر کتاب‌های پیشین هیچ از محمد نام بردند؟
ای خدیجه، من خود در خبرهای پیشینیان خواندم که خدای بلند مرتبه از این دیار پیامبری برانگیزد که یتیم باشد او پناهش دهد و درویش باشد و خداوند بی نیازش گرداند و حیرت زده و سرگردان باشد و خدایش راه نماید. او پیامبر آخرین باشد و از پس وی خدا را هیچ پیامبر نباشد.
بیرون از اینها که گفتی نیز آیا صفتی از او هست؟
آری ای خدیجه، مردگان با وی سخن گویند چنان که با عیسی سخن گفتند و سنگ و کلوخ بر وی درود فرستند و درخت بر پیامبریش گواهی دهند. اینک ای خدیجه، اگر این حکایت که مرا گفتی راست باشد، بدان که آنچه جبرئیل امین با ابوالقاسم گفته وحی پروردگار بوده و او همان پیامبر باشد.
خدیجه برام بود تا سوی سرای خیش باز رود که ورقه گفت:
ای سرور زنان قریش، من خود نیز سه شب بود تا در خواب می دیدم که خداوند پیامبری سوی مکه روانه ساخته است. اینک نیز من در میان جمله مردم کس از او بهتر نمی شناسم که سزاوار این مقام باشد.
پس خدیجه او را سپاس گفت و از جای برخاست.
همراهانی همیشگی ما کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک می شویم. در این لحظه تکراری حکایتی آیه ها را می شنوید.
حکایات آیه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در برنامه حکایات آیات در خدمت شما هستیم که به بررسی شأن نزول آیات قرآنی می‌پردازد. لطفاً همراه ما باشید. قبیله های مختلفی در مدینه ساکن بودند. هر یک از آنها طبق آداب و سنت خاصی که داشتن عمل می کردن و همین امر زمینی وحدت و همدلی جامعه را از بین می برد. با هجرت مسلمانان از مکه به مدینه آداب و رسوم دیگری به جامعه مدنی وارد شد. البته آنان عبارت از انصار و مهاجر با پذیرفتن اسلام و برخی آداب و رسوم جمعی اعتقادی رسیدند، اما هر گروهی تربیت یافته محیط های متفاوتی بودند. آنان در بسیاری از امور اخلاقی و رفتاری با هم تفاوت داشتند. علاوه بر این، بین دو قبیله بزرگ اوس و خزرج که از ساکنان قدیمی مدینه محسوب می شدند، رقابت های زیادی وجود داشت. حاصل این رقابت ها بروز درگیری و جنگ های خونین میان آنها بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای جلوگیری از هر گونه اختلاف و ناهماهنگی احتمالی میان انصار و مهاجرین و به پیامد آن بین اوس و خزرج پیمان برادری بین آنها برقرار ساخت. با این کار وحدت سیاسی و معنوی مسلمانان تقویت یافت و خطر درگیری های داخلی تا حدود زیادی برطرف گردید. بسیاری از مردم مدینه آیین اسلام را پذیرفته و مسلمان شدند، اما شمار نیز اسلام نیاورده و همچنان مشرک باقی ماندن. برخی نیز به ظاهر مسلمان شده و به جرگه منافقان پیوستن. ایرا بر این تعداد از یهودیان در مدینه زندگی می کردن که بر اساس آیین و آداب و رسوم خود زندگی می نمودن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای ایجاد یک نظام واحد و یگانه پیمان صلح و عدم تعرض به آنها بست. بر اساس بندهای آن طرف ها عهده‌دار شدند که به یکدیگر تعرض نکنند و در هیچ شرایطی با هم وارد جنگ نشوند و به دشمنان یکدیگر کمک ننمایند، و اگر دشمنان به مدینه حمله کردند و مقابله با آنان برخیزند. در نتیجه این پیمان محیط مدینه به صورت محل امن و آرام درآمد و بسیاری از نگرانی ها رفع شد. برخی از مشرکان مدینه که پیش از هجرت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم رابطه خوبی با یهودیان نداشتند و انگیزه ضعیف کردن اسلام و ناکام گذاشتن پیامبر در اجرای برنامه هایش رفت آمد خود را با یهودیان از سر گرفتند. آنان غیر از رابطه های پنهانی و تفتیه آمیز و قصد دهنکجی و بی‌اعتنایی به مسلمانان در مکانهای عمومی به هم نزدیک می شدند و گرم می گرفتند. در گوشی با هم حرف می زدند. این نجوا برای محزون کردن مؤمنان بود. آنان در ضمن صحبت‌های در گوشی زیر چشمی مسلمانان را نگاه می کردند. گاهی نگاه تند و معنادار آنان مسلمانان را دچار وحشت می کرد. به ویژه کسانی که برخی از اعضای خانواده‌شان به جنگ رفته بود و یا از مدینه خارج شده بود بیشتر می ترسیدن. چرا که گمان می کردن که برای عزیزانشان حادثه پیش آمده که از آن بی خبرن. این جنگ روانی که غم و اندوه مؤمنان را در پی داشت به مراتب از نگرانی مقابله با دشمن بیرونی دشوارتر بود. منافقان مدینه نیز که نقش ستون پنجم دشمن را ایفا می کردند با آواز پراکنی و شایع سازی و دروغ پراکنی همواره مردم را در نگرانی و استراب نگاه می داشتند و این پنهانکاری ها یعنی در گوش سخن گفتن و نگاه های نامفهوم و عجیب و غریب به آن دامن می زد. اسلام از طرف تهمت را حرام دانسته و از مؤمنان خواسته تا از سویزن و بدگمانی به یکدیگر صرف نظر کنند و در صورت پیدایش سویزن به آن اعتنا نکنند و ترتیب اثر ندهند، بلکه گفتار و کردار مؤمنان را بر صحت و خوبی هم نمایند و از طرف دیگر با مؤمنان دستور داده تا خود را در معرض تهمت قرار ندهند و از گفتن سخنان و اعمالی که موجب سویزن و بدگمانی می شود پرهیز کنند تا مورد تهمت و افترا قرار نگیرند. شخصی که ناظر به نجوای دو نفر است در حالت روحی و روانی خاصی قرار می گیرد و خود را نامحرم و بیگانه از آن دو می یابد. از سوی دیگر سویزن گمانهای بد و زشت را در وی تقویت می کند که این دو شخص یا غیبت می کنند و یا تهمت می زنند و یا آنکه در حال تبتیه هستند، وگرنه لزومی نداشت که این گونه رفتار کنند. از همین رو پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همواره آنان را از این کار منع می‌کردند و می‌فرمودند هنگامی که سه نفر باشید دو نفر از شما جدایی از شخص سوم و نجوا نپردازد، چرا که این امر نفر سیوم را غمگین می‌کند. ولی این سخن پیامبر تأثیری در رفتار آنان نداشت و آنها با رفتار زشت خود ادامه دادند تا اینکه خداوند خطاب به پیامبر فرمود: آیا آنان یعنی یهودیان و منافقان را که از نجوا و راز گفتن با هم ممنوع شدند ندیدی که باز هم با یکدیگر بر بدهکاری و دشمنی و مخالفت رسول به نجوا می‌پردازند؟ این افراد معاند در ادامه و تکمیل برنامه و جنگ روانیشان گروهی از یهودیان را نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرستادند. آنان به جای سلام علیک یعنی درود بر تو گفتند سام علیک مرگ بر تو. پیامبر نیز در پاسخ فرمود و علیکم بر شما باد. همسر پیامبر عایشه که در آنجا حضور داشت از این حرکت توهین آمیز بسیار ناراحت شد و به آنان گفت مرگ و غضب خدا بر شما باد. پیامبر به عایشه فرمود مدارا کن و از خشونت و بدگویی بپرهیز. عایشه گفت مگر نمیشنوی میگویند مرگ بر تو؟ پیامبر فرمود مگر تو نشنیدی که در جوابشان گفتم علیکم.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا. همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه‌ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه رو از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید.
دوستان شنونده، همچنان با گفتار حکایات آیات از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. آیه های 8 تا 10 سوره مجادله با مناسبت دو داستانی که در قسمت قبلی برنامه ذکر شد نازل شده و دشمنان پیامبر خدا را در هر دوره و زمانی به عذاب دوزخ تهدید کرده است. این آیات چنین است:
بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
آیا ندیدی کسانی را که از نجوا سخنان درگوشی نهی شدند سپس به کاری که از آن نهی شده بودند باز می گردند و برای انجام گناه و تعدی و نافرمانی رسول خدا به نجوا می پردازند و هنگامی که نزد تو می آیند، تو را تحیتی و خوش آمدی می گویند که خدا به تو نگفته است، و در دل می گویند